بسم الله الرحمن الرحیم.
نهمین بحث در ویژگی های حکم امر معروف و نهی از منکر این است که این وجوب امر معروف و نهی از منکر آیا حکم اولی است یا ثانوی؟ اینم پاسخش تا حدی شبیه اون بحث قبلی است. یادم نیست. میدونم یه چیزی میخواستم تکمیل بکنم، فکر میکنم نکته مهمی هم بود ولی چون نوشته ندارم اونا دیگه یادم نیست. میدونم اصلش درست میفرمایید ولی بله دیگه، آه آه من قلت الحافظه. هر شاید که بحث نهم این است که این وجوب امر معروف نهی از منکر حکم اولیه یا ثانویه. همونطور که عرض کردم و مقدمتا مجددا یادآوری میکنم، تقسیم حکم، این تقسیم قبلی و دومی در طول همه حکم و اوامر تقسیم میشه به اوامر الهی و ولایی. حالا اینجوری ما جعل کردیم و الهی اون تقسیم دیروز، الهی اون وقت تقسیم میشه به اولی و ثانوی. البته گاهی تو اون تقسیم قبل هم اینجوری میگن، میگن اولی و ولایی میگن، ولی ما برای اینکه پرهیز بکنیم از اینکه کلمه واژه اولی مشترک لفظی بشه، ترجیحمون اینه که بگیم در تقسیم دیروز بگیم احکام و اوامر دو قسم، الهی و ولایی. الهی یعنی اون که به ذات خدا قرار داده، سلام نکنم، ولایی اونه که نه، اختیار داده که دیگری قرار بده. اون قسم اول میاد تو این بحث بعدی، میشه تقسیم میشه به اولی و ثانوی. این یک مطلب که قبل از اینکه بررسی بکنیم که این حکم وجوب امر معروف و نهی از منکر در این جهت نهم آیا اولی است یا ثانوی، دو نکته رو ابتدا عرض میکنیم. یکی همین بود که تقسیم دیروز و امروز در طول همه مثل بقیه تقسیم ها ارزی نیست. نکته دومم که به اختصار اشاره بهش میکنم این است که اون حکم ثانوی که گاهی هم بهش میگن عناوین ثانویه به لحاظ متعلق حکم که در مقابل عناوین اولیه قرار میگیره، اینم دو اصطلاح داره، دو اصطلاح داره. عنوان ثانوی که امر هم به اون تعلق میگیره یا نهی به اون تعلق میگیره، عنوان ثانوی که متعلق این اوامر و نواهی ثانوی است که بهش میگیم احکام ثانوی و عناوین ثانویه. اینا این دو اصطلاح داره، یک اصطلاح عام داره، یک اصطلاح خاص داره. ارشاد که اصطلاح عام اون شامل می شود همه مفاهیمی که جزء مفاهیم اولیه نیست، مفاهیم ثانویه است که تعرض الاشیاء عارض بر اشیاء میشه و جدای از اشیاء میشه در مقابل عناوین اولیه. اصطلاح اول مطلق عناوینیه که ذاتی، حالا به معنای عام نه معنای دقیق فلسفی و منطقیش، عناوینی که ذاتی پدیده های خارج نیستند و ربما یعرض و برون اشیاء خارجی و اخرى ینتفی و یرتفع عنها. این مطلق این عناوین میگیم که عناوین ثانوی است که به این معنا اون وقت دائره احکام و عناوین ثانویه بسیار وسیعه و بخش زیادی از قواعد فقهی ناظر به اینه. توضیح بیشتر این مطلبم این است که ما این مفاهیمی که متعلق اوامر و نواهی قرار میگیرند گاهی هست که حالت کلی و فرد داره با اون مصداق خارجی و حالت کلی و فرد داره، شبیه معقولات اولای فلسفی است، ولی گای مثل صلات، صلات با اون فرد خارجی مفهومیه که اونو چه میده خمره، این مفهومیه که مفهوم ذاتی این پدیده خارجیه و حالت کلی و فرد داره. اما نوع دوم از مفاهیم که همین عناوین ثانویه میگیم هست، یعنی اون مفاهیمی است که ذاتی این چیز نیست، این عارض میشه، منتفی میشه، ممکنه عروضش هم 10 قرن باشه، ولی این مفهوم مفهومی نیست که مقوم این مثلا این شی باشه، بلکه جز حالت شبیه معقولات ثانیه و شبیه عوارضه. ببینید مثل مفهوم مقدمه ممکنه این چیز یه زمانی مقدمه باشه نباشه، ذات این تو تعریفش مقدمه نیست، مقدمیت مفهوم عرضیه نسبت به این، ولو حتی عرض لازم هم باشه. مقدمه یه عنوان ثانویست، ضرر یه عنوان ثانویست، ضرر ذات این عمل که تو مفهومش ضرر نیست، گاهی ضرری میشه. اخلال به نظام، این عمل ذاتش که تعریف بخوای بکنی نمیگه اخلال به نظامه، گاهی این مخل به نظام میشه. و یا اینکه این عمل اعانه بر بره یا بر اسمه، این مفاهیم همه مفاهیم عرضی است. مطلق مفاهیم عرضی نسبت به موضوعات خارجی، این میشه عناوین ثانویه در مقابل مفاهیمی که شبه ذاتیه، ذاتیه، شبه ذاتیه. به این معنا که بگیم اون وقت بسیاری از این قواعد فقهی اونا میشه جزء عناوین ثانویه و از رازهای ماندگاری پاسخگویی فقه و شریعت به این تطورات خارجی. یکی از اون رازها همینه، یعنی یه جاهایی شارع روی افعالی به عناوین ذاتیش عنایت داره، احکام الزامی یا ترجیحی میاره، و یه جایی نه، رو عناوین ذاتیش احکام الزامی و ترجیحی نیست. اما یه عناوین دیگری است که عناوین عرضی است، اونا براش مهمه. اون وقت گاهی این مصداق این عنوان عرضی میشه واجب، گاهی همین مصداق عنوان عرضی میشه حرام، تحول و تغییر پیدا میکنه. این عناوین ثانویه است. حالا تفسیر بیشترش هم جای خودش، فقط به اجمال عرض کردم که عناوین ثانویه در اصطلاح اول یعنی مطلق مفاهیمی که عرضی است نسبت به موضوعات خارجی و ذاتی نیست. البته این عناوین ثانویه اون وقت گاهی بر مباهات عارض می شود، مباه را تغییر میده، گاهی نه، این عناوین ثانویه بر همون احکام ترجیحی یا الزامی عارض میشه که اینجا میشه جای تزاهم و این میشه اهم و جای اون رو میگیره. نسبت به مباهات که باشه، همونی که شهی صد میگه منطقت الفراغ، خب عرض شود که جریانش نسبت به اون عناوین مباهه خیلی راحته. اما شق دومش اینه که نمیاد ناظر میشه به اونجایی که میخواد احکام الزامی رو تغییر بده، اونجا اون وقت عنوان اهم و مهم پیدا میکنه و تزاهم و یه مقدار جریانش دشوارتره، ولی مصداق داره در دومی. این معنای اوله. پس در معنای اول عناوین ثانویه این خلط این دوتا مفهوم گاهی وجود داره یعنی مطلق مفاهیمی که عرضی است نسبت به اون افعال و اون چیزهای خارجی، اون افعال من یا متعلقات افعال من، و این تقسیم میشه به اونجایی که میاد شامل، یعنی عروض پیدا میکنه این عنوان برای یه چیزی که ذاتش عنوان مباهه و احکام الزامی بر اون سوار میکنه. خیلی از اعمال ماست، که ذاتاً مباهه، ولی به دلیل این عناوین عرضی میشه واجب، چون شد مقدمه واجب یا مقدمه حرام شد یا اعانه بر اسم شد یا اخلال نظام شد یا چیز دیگری شد، میشه حرام، واجب و امثال اینها، یا با این میشه بعد دفاع کرد. انواع عناوینی که داریم میادیم، یه قسمشم اینه که این عناوین گاهی میاد در عروض بر اون مواردی پیدا میکنه که ذاتش حکم الزامی داره، که این وقت میاد حکم الزامی رو تغییر میده. این معنای اولشه. معنای دوم معنای اخص از اینه، بیشتر این شق دوم از اون قسم اول رو میگیره، یعنی میاد اون عناوینی که مثل اضطرار موجب اکل جواز اکل میته میشه، یعنی اون عناوین اضطراری که میاد یه حکم الزامی رو تغییر میده، واجب و حرام میکنه، حرام و واجب میکنه، یا حداقل مباح میکنه. گاهی وقتی میگیم عناوین ثانویه، مقصود این عناوین است که میاد یه حکم الزامی شارع را تغییر میده. خب خیلی حساسیتش بالاتره دیگه. بنمان مثال، نه استاد بنمان مثال، یعنی عمدتاً اینه. البته حالا معنای سومم گاهی وقتی میگه عنوان ثانوی فقط اصطلاح را میگن، ولی من اونو جدا نکردم، اینا دیگه همینه. بنابراین عنوان ثانوی مفهوم عامش یعنی مطلق اون عناوینی که نسبتش با اون افعال یا اشیاء خارجی نسبت عرضی است. وقتی اونو بخواید ذاتش رو بفهمی، این مفهوم تو اون ذات اون نیست، این عرضیه. معنای که دو قسم شد. معنای دوم اینه که خصوص اون عناوین عرضیه که موجب تغییر در احکام الزامی میشه. خیلی وقتا وقتی میگه احکام ثانوی و عناوین ثانویه، اصطلاح دوم به ذهنشون میاد، در حالی که در اصطلاح اول هم واقعا عنوان ثانوی است و عنوان عامه که حالت عرضی داره. و عمده البته همون نکته است که عناوینی که میاد در خطابات اخذ میشود، گاهی عناوینی ذاتیه، یعنی مقوم همون فعل خارجی است. این میشه احکام اولیه. گاهی این عناوین مقوم اون نیست، عناوین عرضی است ولو عرضی لازم باشه. ببینید، در یا اینکه ممکنه قرنها لازم هم نیست، ممکنه قرنها این مفهوم بر اون صادق باشه. من یادمه قضا، در بحث قضا یکی از ادله ای که میگن برای وجوب قضا حفظ نظامه. حفظ نظام این عنوان ثانوی است. حفظ نظام مثل صلات و صوم و عرشبت شرب و اکل و اینا نیست که این عنوان فعل مشخص، عنوان ذاتیه. نه، این عنوان ثانویه، حفظ نظام. یه فعلی، هیچ فعلی تو عالم نمیشه بگیم که این ذات اون حفظ نظامه. نه، این حفظ نظام ممکنه یه فعلی منشأ حفظ نظام یه وقتی باشه، ممکنه نباشه. ما همون وقت گفتیم که حفظ نظام اگر بگه قضا واجبه، به عنوان ثانوی داره میگه واجبه. ولی واقعا ممکنه یه وقتی یه جامعه چنان سیستم هایی در او پیش بیاد که اصلا به قضا نیازی نباشه. واقعا هم ممکنه بشه دو. یه زمانی بشه که بسیاری از این مرافعات و مخاصمات بر اساس فرض کنید نرم افزار نمیدونم چیه چیزی درست میشه که اصلا به مخاصمه نمیکشه. مثلا دیگه میگیم که این الان مصداقونی، ولو 20 قرن این مصداق حفظ نظام بوده. این هست. البته حالا تو عنوان اولی هم استحاله و اینا داریم، اون حالا چیز دیگه ایست، ممکنه که سگ بشه خاکستر، اون استحاله میشه دا. ولی مادامی که این مفهوم برای اون، مادامی که هست، ذاتیه. ضمن اینکه حالا ما انشاءالله روز یک شنبه تو اصولمون به مناسبت نهی و اونا این بحث ذاتی و عرضی تو مفاهیم اونا اونجا هم یه توضیح میدیم که اونم حالا دیگه دوستانی که اونجا هستن بعد یک تکمیله این بحث داره اونجا عرض میکنیم. این من عمده این که طرح کردم برای طرح این نکته بود که عنوان ثانوی یعنی این، و عنوان ثانوی هم دو اصطلاح داره. خب میام حالا در از این دو سه مقدمه که مباحث کلی بیشتر اصولی و تحلیلی بود بگذریم. این نمیدونم نظر کی بود، این تحلیلیه ما از اونی که آیون دارن دیگه. مطالعه من اینجور تحلیل هست دیگه، حتما وجود داره این تحلیل، تحلیل چیزی نیست دیگه، تحلیلی از اینی که هست دیگه در عوامر و نواهی و عناوین. عرض شود که خب حالا امر معروف نهی از منکر، وجوب امر معروف نهی از منکر به چه عنوانه؟ این از اون مواردی است که هم وجوب به عنوان اولی میتونه مثل بحث قبلی به عنوان اولی داره، چون اصل در اوامر اینه که به عنوان عرض شود که امر معروف نهی از منکر وقتی میگه واجبه، یعنی میخواد بگه خود این مفهوم که منطبقه بر مصادیق به ذاتش هست واجبه. حالا من اون عنوان ثانوی اولی حرف دو سه تون بحث تحلیلی دیگه هم داره، دو دیدم ورود در اون بکنم طول میکشه. حالا خوشبختانه کسی راجع به اونم سوالی نکرد دیگه، ضرورتی نداره. ببینید، امر معروف نهی از منکر امر و نهی یه مصداقای معینی داره، خب واجبه دیگه، این به عنوان اولیست. ادله‌ای هم که داشتیم اینا افاده میکرد. اما در این حال ملاحظه کردید در ادله عقلی و به خصوص در اون بخش دوم قواعد عامه فقهی گفت نه واجب غیری بله واجب غیری اصلا عنوان مقدمه وجوب ثانویه چون ثانویه به نظرم کلن ثانویه به نظرم عرض شود که ثانویه بله اما گاهی همین وجوب امر معروف نهی از منکر که یه عنوان اولی است برای مصادیق خودش همین یه وجوب ثانوی هم داره اگر شما اون نوع دوم ادله رو دقت بکنید میبینید که امر معروف نهی از منکر یه عنوان ثانوی هم داره وجوب ثانوی هم داره ما ادله وجوب امر معروف نهی از منکر رو به سه بخش تقسیم کردیم ادله عقلی دو ادله عام قواعد فقهی سه ادله خاصه تو قواعد فقهی میگفتیم بعضی از اون قواعد مثلا وجوب حفظ نظام یا نمیدونم اینا یه عناوین عامه است که گاهی بر امر معروف و نهی از منکر هم صادقه ولذا وجوب امر معروف و نهی از منکر دارای دو حیثه یک وجوب ثانوی داره به خاطر اینکه اگر هیچ دلیل خاصی هم نبود یه قواعد عامه و عناوین عامه ثانویه داریم که گاهی مصداقش امر معروف نهی از منکر میشد فعل جمله البته همیشه نبود و موجب وجوب یا استحبابش میشد ولی علاوه بر اون البته ادله خاصه هم داریم که به همین عنوان امر معروف نهی از منکر اومده واجبش کرده اینم از این مسئله که شبیه اون بحث ولایی و الهی که میگفتیم گاهی اصالتا یه حکم الهیه ولی گاهی جنبه ولایی پیدا میکنه امر معروف نهی از منکر هم وجوب استحبابش اولی است در این بحث بعدی ولی گاهی هم یک عناوین عامه ثانویه فقهی موجب وجوب یا استحبابش میشه اینم از این مسئله مسئله دهم خیلی بعیده همه عناوین اولیه میتواند وقتی مشمول عنوان ثانوی بشه مگر مثلی حالا تو بحث بعدی میگیم مثلا بعضی افعال جوانهی که ما میگیم در دایره فقه هم وارده مثل وجوب ایمان به خدا اعتقاد به خدا شاید اون هیچ وقت نشه حکمش عوض بشه شاید نشود عوض بشه وجوب ایمان به خدا برای مکلفا اونی که شرایط تکلیف داره این حالا تو بحث بعدی هم اشاره میکنیم اینم بحث نهم بحث دهم ملاحظه این حکم از لحاظ واجب مطلق و مشروط بودنه در اینجا هم توضیحاً عرض بکنیم که واجب تقسیم شده به مشروط و مطلق همونطور که در اصول مبحث اوائم ار ملاحظه کردیم مقصود از مشروط و عرض شود که در مقابل مطلق هم اینه که تکلیف وجوبا نه واجب حکم و وجوب دارای قید و شرطی است که اگر اون شرط محقق شد اون وقت میشه واجب این تقسیم آمده که واجب مطلق اونی است که در مقایسه با یک قیدی عرض شود که اطلاق داره و اون بود و نبود این در آمدن و نبودن این وجوب تأثیری نداره نماز واجبه میخواد حالا ابر باشه یا آفتاب باشه این ابر و آفتاب در این اثری نداره نسبت به این مطلق اما یه جایی هم وقتی مقایسه با یه چیز دیگری بکنیم ببینیم این وجوبش مشروطه مثل نماز در مقایسه با عرض شود که وقت اگر اومد این میشه واجب اگر نیومد وجوب نیست این روشنه این تقسیم روشنه اما حالا یه نکته که طرح این مبحث برای همین نکته میخوام عرض بکنم والا مطلب روشنه چیز خفی اینجا نیست آیا ما همیشه وجوب مطلق و مشروط نسبیه در مقایسه با یه قیدی و شرطی این میشه مطلق و همین در مقایسه با یه چیز دیگه میشه مشروط مثل صلات الان در مقایسه با وقت مشروطه، در مقایسه با ابر مطلقه. و سایر قیود معمولا با یه قیدی چه میشه. این یک مطلب. اون وقت دنبال این نکته بعدم اینه که همه واجبات و تکالیف، واجبات و محرمات در مقایسه با شرایط عامه تکلیف مشروطن. اینم روشنه. یک سوالی وجود داره که آیا ما وجوبی داریم، واجبی داریم که غیر از شرایط عامه تکلیف دیگه نسبت به بقیه قیود مطلق باشه؟ غیر از شرایط عامه تکلیف شرطی نداشته باشه. این خیلی خیلی کمه، ولی بیمثال ظاهرا نباشه. از جمله مثل همینی که الان در عرض شد، وجوب اعتقاد به خدا یا ایمان به خدا، وجوب معرفت الله، این از اون واجباتی است که اگر شرایط عامه تکلیف رو بذاریم کنار، نسبت به همه چیز دیگه میشه بگیم مطلقه، میشه مطلقه و اهم از همه چیز هم هست، هیچ عنوانی هم نمیتونه مزاحم با اینم بشه. این یه چیزی مثل این هست. عرض شود که از شاید هم در باب صلات هم مثلا از صلات و لا تترک و بحالن شاید اینجور باشه، تردید دارم، خیلی متیقن به این نیستم. وقت شرطه، بله. حالا غیر از اون وقت اونا نسبت به، بله وقت که شرطه، بله در وقت شرطه، درسته، نسبت به حالا غیر از این میشه. اون که هست، بله، ولی غیر از این، حالا صلات هم راست میگن وقت و اینا چیزایی داره که اونو نمیشه چه کرد، ولی حالا طهارت اونا که نسبت به اونا واجب مشروط نیست. عرض شود که در بعضی وقتا دیگه مشروط نیست، حالا اون حالاتش هم متفاوته. به هر حال حالا اون نکته مهم اینه که مشروط مطلق، واجب مطلق کامل کامل که نداریم. در درجه بعد مطلقی که غیر از شرایط عامه تکلیف مطلق باشه، این فقط حالا یعنی حداقل حالا اونی که متیقنه و به ذهن میاد همین وجوب معرفت الله و ایمان به خداست. بقیه دیگه درسته، حالا درجات داره، مثل صلات این شرایطش کمتره، ولی بازم داره غیر از اون شرایط عامه. اینم از این مسئله. حالا این خیلی مهم نیست. اما بیایم در امر معروف نهی از منکر. طبعا امر معروف نهی از منکر از واجبات مشروطه است که علاوه بر شرایط عامه یه شرایط دیگری هم داره. چیه این شرایط؟ انشالله فصل سوم. اینم در این حد. پس وجوب امر معروف نهی از منکر از واجبات مشروطه است و مثل بسیاری از واجبات و محرمات دیگه علاوه بر شرایط عامه یه شرایط دیگر هم داره، ولی اون شرایط دیگرش رو باید در فصل سوم بحث بکنیم. این هم از این مسئله. مسئله دهم. مسئله یازدهم که مسئله حساس و مهمی هم هست، اینه که جایگاه این وجوب امر معروف و نهی از منکر در سلسله مراتب واجبات چه جایگاهیه، در چه درجه ای از اولویت و اهمیته، یا به عبارت دیگر ترک امر معروف نهی از منکر در چه جایگاهی قرار داره؟ آیا از صغائر، از کبائر؟ توضیح مسئله‌ام عرض بکنم، یکی دو نکته را در مقدمه عرض بکنم تا برسیم به خود بحث. یکی این که بارها گفته شده که هم واجبات هم محرمات دارای مراتب عرضی و طولی هستند. واجبات و محرمات و حتی مستحبات و مکروهات، هر چهار نوع از احکام الزامی و ترجیحی دارای مراتب طولی و عرضی هستند. یعنی وقتی اینا رو با هم مقایسه بکنید، هر واجبی با واجب دیگه، هر حرامی با حرام دیگه، از لحاظ عرض شود که نگاه مولا، درجه تأکید مولا، درجه ثواب و عقاب مراتب دارند. مقایسه‌ام که هر دوتایی با هم دیگه بشه، یا این است که در یه درجه قرار می‌گیرند، ارزی‌اند، یا در درجات طولی قرار میگیرن. این در درون این چهار ستون، یعنی واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، چهار تا ستون در نظر بگیرید. هر دو واجبی یا دو حرامی یا دو مستحب یا دو مکروه مقایسه که بشه، یا میان همکف میشن عرضی یا اینکه طولی میشن. این یک بحثه، یه نظام اولویت در درون واجبات، در درون محرمات، در درون مستحبات و در درون مکروهات قرار داره. این یک. عرض شود که نکته دوم اینه که اینا با هم یه حالت ظروف مرتبطه دارند. یعنی این چهار تا ستون ضمن این که در درون خودش نظام طولی و عرضی داره، وقتی که از درون این ستون ها بیای بیرون، یکی یا با دیگری مقایسه بکنی، اینجا هم باز یا عرضی میشن یا طولی میشن. ثمره اینام در تزاحمات ظاهر میشه دیگه. یعنی اگر انجام واجبی با ترک محرمی تزاحم پیدا کرد، باید ببینیم این فعل این و ترک اون عرضی اگه باشه و تزاحم پیدا کرد تخییره، اگر نه طولی باشه خب اونجا اهم مقدم میشه. بنابراین نظام اولویت ها اولا در درون این فهرست های چارگانه وجود داره. این یک. دو، این که در کل این سیستم و مجموعه این نظامات باز یک نظام اولویت ها وجود داره. اینم یک مطلب. و بارها ما اینجا عرض کردیم، اینو تکرار داریم میکنیم، بارها هم عرض کردیم که این نظام اولویت ها چه به معنای اول، چه معنای جامع و کامل که دومه، این ثمره این عرض شود که در دو جا ظاهر میشه. یکی ثمرهش اینه که انسان اهمیت کارو بدونه، ثواب و عقابشو بدونه، درجه بدونه. این در میزان انگیزه بخشی در فعل یا ترک اثر داره، به خاطر اینکه اینا در مراتب عقاب و ثواب تأثیر دارن. این یک پایه است. و ثمره مهم، بسیار مهم دومش در مقام تزاحمه. برای اینکه قانون تزاحم که قانون عقلی است و عقلایی و شرع هم اون را تأیید داره، میگه این در تزاحم باید ببینی اینا با هم دیگه چه نسبتی داره. اگر مساویه این هستن تخییر، اگر مساویه نیستن تقدیم الاهم علی المهم. اگر این در صورتی که علم پیدا بکنی، شک کم داری، میگه محتمل الاهمیه رو مقدم بدار. اگر هم نه، البته شک داری، نتوانستی محتمل رو تعیین بکنی، میشه تخییر. که در تخییر است، در اونجایی که بدانیم مساوی است یا نتوانیم احراز اهم بکنیم، یا احتمال اهم هم نتونستیم بدیم، شک داریم. ترجیح در اونجایی که احراز بکنیم اهمیت را، یا احتمال اهمیت بدیم. این دو تا قانون، در این چهار تا قانونه که در تزاحمه. اون وقت این سه تا مطلب، نظام اولویت های درون سیستم واجبات و محرمات، یک، دو، نظام اولویت در مجموعه این سیستم ها، سه هم قوانین کبروی در مقام اثر این دو تا، یه اثری داره که برای ثواب و عقابه و اثر در تزاحمات داره. و در تزاحم هم این چهار تا قانون ما داریم که اون تشخیص اون صغرای برای قوانین درست میکنه. بعد ما بر اساس اینها، نکته ای که عرض کردیم اینه که فقه ما تا حدی به این پرداخته، روایات ما هم تا حدی به این پرداختن به صورت سریع و واضح، اما این جای کار بیشتری داره. بعضی از این اختلافاتی هم که در بین بارها گفته ایم، اینا چند بار تکرار کردم این را، بین فقهای ما در مسائل اجتماعی یا همین زمان انقلاب بود، بعدش جای دیگه پیدا میشه، گاهی به خاطر اینه که همین نگاه فقهیشون، شم فقهیشون اهم و مهم که میکنه، فرق داره بینه براشون. یکی اونو اهم میدونه که اون، گاهی هم نه، شم فقهیشون یکیه ولی در مقام مصداق تفاوت تشخیص کارشناسی داره. این من این مثال چند بار عرض کردم دیگه، در یه دوره ای، در دوره سالهای مثلا بعد از 42 خرداد که دیگه امام تبعید شدن، تا اون وقتی که انقلاب شکل جدیدی گرفت. تو اون دوره مثلا نگاه امام با آقای گلپایگانی دو نگاهه. خب این نگاه که هر دو فقیه عادل بودند، این دو نگاه یه بخشش برمیگرده به این اهم و مهم ها به لحاظ شم فقهی، یه بخشش هم برمیگرده به کارشناسی که حالا اینجا موردش هست یا نیست. اون وقت کار روی این نظام اولویت ها یه کاریست که خیلی هنوز میشه کار کرد. البته یه جایش هم واقعا حالت انسداد داره، خیلی نمیتونیم بریم جلو. یعنی اینجور نیست که از روایات و ادلات هم راحت بتونه بگه، ولی فکر میکنم هنوز خیلی بیش از این میشه تو منابع غور کرد و اهم و مهم ها درست کرد. بخشی از این همون صغائر و کبائره که شما اشاره کردی، در همین ابواب فعل معروف، در همین جهاد و نفس آمده در وسائل که امام کبائر رو میشماره، صغائر رو میشماره. یه بخشش باید رفت تو مقاصد الشریعه و حالا در 20 ملاک کلی اینجا میشه براش ذکر کرد که چطور میشه این اهمه، اون مهمه، این درجهش از اون بالاتره. آیا با اون مترهای کمی در روایات میشه اینو سنجید؟ بگیم مثلا این تو این بس 50 تا روایت داریم، تو اونجا 30 تا داریم، پس این مهمتره. اصلا ملاکهاش جای بحث داره، بعد تطبیقش جای بحث‌های دیگه داره. حالا یکی از دوستانم، یعنی چند، من چون 15 سال اینو میگم و کسی هم خیلیش کار نکرده، تک و توک گاهی افرادی کمی وارد این شدن که ببینیم چه ملاکهایی میشه استخراج کرد برای تشخیص اهم و مهم، و بعد اون وقت ملاکهاش هم که اگه درست بکنیم تطبیقش اون وقت باز یه کار صغروی داره. برای حالا من گاهی میگم یه ایده هایی تو آدم به ذهنش میاد که 100 سال 200 سال وقت میخواد که آدم برش کار بکنه، ولی حالا حداقل یه جایش نباید الان خیلی وحشت کرد. یه جاهایی که الان نیاز اجتماعی است، اونجاها رو میشه اهم و مهم باشه مقدار کار کرد. ما داریم مخصوصا وقتی، بله آره، آخه تو حکومت و نام که میاد، وقت تو اجتماعی اینا خیلی مصداق داره. عرض شود که اینم یک بحث. عرض شود که یک نکته دیگه هم اینجا اضافه بکنیم دیگه، حالا خوشبختانه کمی این درس بعدی نیست، درسمون خود بازتره، میتونیم ادامهش بدیم ولی تمامش میکنم الان. حالا دوستان میگن این 20 دقیقه نیم ساعت تو میگن اندازه یک ساعت دیگرانه، نمیدونم حالا درسته درست نیست، بالاخره عذرخواهی میکنیم اگه سرتون رو درد میاریم. عرض شود که حالا شما آمادگیش دارید خوبه. عرض شود که یه نکته هم که اینجا باید عرض بکنم اینه که این صغائر و کبائری که در روایات اومده و ما ادبیاتش الان داریم، بعضی از اونایی که گفتم ادبیاتش الان در اصول ما و فقه ما نیست، اصلا اصول ما الان کم داره برای اینکه اینا رو معلوم بکنه، یعنی قواعد جدید اصولی میخواد که نیست. اما مثل صغیر و کبیره حالا داریم، ادبیاتش داریم، در فقه هم که در روایات آمده. نکته‌ای که اینجا میخوام عرض بکنم اینه که آیا این صغیر کبیره ای که در روایات آمده، این کبائر و درجاتی که در روایات آمده، فقط ناظر به محرمات یا نه ترک واجبات هم رو میگیره؟ این اگر روایات رو نگاه بکنی جوابش واضحه. این کبائری که در روایات آمده اینا فقط ناظر به محرمات نیست، نواهی نیست، ترک اوامر هم هست. در همون روایات اینجوری که حافظه من الان چی میکنه با علارغم قلت حافظه ولی الان تو ذهنم هست، روایاتی که در وسائل در همون جلد همین ابواب جهاد نفس چند تا باب داره به عنوان کبائر اونجا داره، در اعداد اونها مثلا داره که سرقت و زنا و چی و اینا هست، ولی ترک زکات هم هست، هم اینا رو همه توی یه لیست قرار داده، یا حتی اون شرک هم هست. این وجود داره. اون تا اینکه چرا اینا آمده اینجا، ممکنه بگیم ترک تبعی اینها جزء محرمات عرضی در تبعی گرفته شده و در اعداد اونها قرار گرفته، ممکنه بگیم در این نوع تروکی که در این محرمات و معاصی کبیره آمده، در اینجا ما حکم مؤکد مضاعف داریم، دو تا حکم داریم، یه حکم ایجابی رو فعل داریم، یه حکم نهی و تحریمی رو ترک داریم، حالا اونم یه بحثیست در اصول که جای خودش، ولی اجمالا این بحثم اونجا هست. حالا اینا یه بحثایی بود که چند بارم قبلا گفتیم، حالا فکر کنم شاید یه مقدار یه نکات جدیدی هم برش افزوده احتمالا در این بحث، بعضی دوستانی که دوبار شنیدن شاید یا تو جلسات برشون گفتیم، یه مقدار شاید تکرار برشون بود، ولی به هر حال اصلش اینه. حالا وقتی برگردیم به از این بحث کبروی عبور بکنیم، بیایم در امر معروف نهی از منکر، حالا سوال اینه، با توجه به این نکته اخیری هم که گفتیم، این ترک امر معروف نهی از منکر از کبائر یا کبائر نیست؟
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.